برنامه اندیشه ها،
کاری از رادیو معارف.
دین مبین اسلام به انسان بیشترین ارزش و بهترین جایگاه را داده است. اگر در فلسفه غرب انسان سالاری در حد حرف باقی مانده است، در اسلام انسان اشرف مخلوقات و رفتار دین با انسان بر اساس کرامت ذاتی و اکتسابی اوست. بزرگترین ارزشمندی که خداوند برای انسانها قائل شده در نبوت و رسالت انبیا متجلی است. خداوند پیامبران را از جنس انسانها قرار داد، به این معنا که پیامبران هم همانند انسانها می اندیشند و زندگی می کنند. دکتر جندقیان.
یکی از فقرات اون که من میخوام اینجا اشاره کنم استدلالیست، یکی دو تا فقرش حالا جذاب، یکی اولین فقره اون که در واقع بحث میکنن که آقا چرا تو اگه پیامبری و چرا مثلا خدا برای ما پیامبری مثل ما آدم ها آورده. قالو مال حاضر رسول یعکل و طعام، این اولین فقره اونو، چرا یه آدم معمولی که مثل ما تو بازار میره میاد خرید و فروش میکنه غذا میخوره، چرا اینو آدم آورده؟ چرا خدا مثلا ملک نفرستاده، یه موجود متفاوت نفرستاده، یه موجود غیر زمینی نفرستاده، مثلا یه موجود زمینی خیلی خاص؟ اونجا پیامبر در واکنشو به این میگن در واقع اینجا بنا نیست ما دست به دامان یه چیزای عجیب و غریب بشیم، ما اینجا میخوایم با همین گفتگوهای عقلانی کار رو پیش ببریم. و توضیح میدن خدا شکلهای مختلف انسانها رو با شکلهای مختلف آفریده، تفاوتهایی تو انسانها داره، این ابعاد رو میگن. ولی اون مهمترین پیام اینه که دوره اینجور برخوردها و حرفها که حالا پیامبر از یه طریق دیگه یا با نشون دادن یه دسته از این معجزات یا این گونه رفتارها بخواد تبلیغ کنه و انسانها رو جذب کنه، این گذشته. توی یک فقره دیگه اینها میگن آقا خب مثل قوم بنی اسرائیل شما هم برای ما چیکار کن، یه رودخانه‌ای درست کن، ما هرگز ایمان نمیاریم به تو تا این که از زمین برای ما یک چشمه ساری توی این مکه خشک بی آب و علف فراهم بیاریم که حالا به تبع او در واقع ما اینجا یک سرسبزی و خوشایندی و مثلا اینها داشته باشیم. بعد پیامبر یه عبارتی دارن میفرمان که رسول الله یرتفع عن ان یغتنم جهل الجاهلین، رسول خدا بری است از این که بخواد از جهل جاهلین استفاده کنه. گو این که این نوع رفتارها و این نوع خواستها که دیگه حالا داره مطرح میشه، اینها دیگه یه حرفای خیلی عامیانه و دم دستیه. اینها گویین که به نوعی داره به اون عوامگری، به اون جهل داره دامن میزنه و من پیامبر خدا و رسول الله از این سطح دیگه میخوام عبور کنم، یا عبور کردم به تعبیر دقیق تر. من دائما با مباحثات این گونه ایم. بلذا شما در طول 23 سال رسالت پیامبر یا بعدن در دوره اهل بیت اگرچه معجزاتی رو میبینیم، ولی هیچ یک از این معجزات جنبه برجسته نداره. حتی گاهی اگر تک تک این معجزات رو هم بخوایم بریم و احصا کنیم، چنانچه بعضی اهل تحقیق این کار رو کردن، هیچ کدوم به حد تواتر نقلهاش نمیرسه و تقریبا نقل هر یک از این معجزات تنها در حد خبر واحد مانده است. البته عرض کردم من با اون جنبه خبر واحد بودن اینها مشکلی ندارم به شخصه و میپذیرم اونها رو، ولی این یک پیغام و پیام مهم داره، اون که این اعجازها جنبه اصلی و اساسی در تبلیغ پیامبری یا در تبلیغ اسلام و تمدن جدیدی که داره پایگذاری میشه نداره.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم مروج عقلانیت اختصاص دادیم. عقل در قرآن به معنای فهمی است که از فطرت انسان سرچشمه بگیرد و از درک ظاهری عبور کند و به حقیقت باطنی دست بیابد. برای رسیدن به چنین فهمی صرف پرورش ذهن و خردورزی کفایت نمی کند، بلکه در کنار تعقل و تفکر پرورش روح و کسب معرفت عرفانی را نیز باید لحاظ کرد. بنابراین برای بهره‌مندی از عقل به مفهوم قرآنی آن هم باید تمرین علمی داشت و هم تمرین عملی، هم باید به کسب علوم و معارف پرداخت و هم با گرایش‌های نفسانی مبارزه کرد و در مسیر تقوا کوشید. دکتر جندقیان:
پیامبر با یک فضای عقلانیت در واقع روبرو میکنن ما را و جامعه بشری رو با یک بیان عقلانی میخوان پیش ببرن. یکی دو تا سوال پیش میاد. یک، اولا عقل به چه معنا و به چه شکلی عقلانیت باید پیش بره و آیا قبل از پیامبر تفکری، فهمی، عقلانیتی مگر نبود؟ ما چیزی حدود 1000 سال، مثلا بیش از حالا شاید 1000 سال قبل از پیامبر یا حدود 1000 سال قبل از پیامبر مکاتب فلسفی بسیار پیشرفته و در خور توجه یونانی رو داریم. به طور خاص افلاطون اونجا در باب عقلانیت با ما صحبت میکنه، میگه آقا بشر مراتبی داره در معرفت. مرتبه اولش مثلا خیال خیلی پیش پا افتاده است، بعد مرتبه تجربه است، این تجربیات حسی، مرتبه بعدی عقلانیت ریاضیه، اون عقلانیت دیالکتیکی که در واقع ما ذهنمون تمرین و ریاضت میکشه و بر اساس اون میتونه تجرید ذهنی رو به دست بیاره، و مرتبه عقلانیت به معنای خاص یا اون عقل شهودی، نوسیس، نوس، که میگه اون مرتبه عالیه. خب یک معنای بسیار بلندی از عقلانیت رو اونجا افلاطون پیش روی ما میذاره. بعدن ارسطو هم معنای دیگری از عقلانیت رو میذاره که او هم بی مناسبت با این نیست، یعنی او هم به نوعی به تجرید ذهنی، اون عقل مدرک کلیات که حالا به طور شسته رفته تر ما اون رو در ادبیات شیخ الرئیس ابن سینا میبینیم، دو معنای عقل رو عموما داریم. یکی عقل به معنای یک موجود خارجی، همون اول و ما خلق الله، که حالا توی روایات ما هم مشابه اون رو داریم، یک موجودیت خاصی در عالم صادر اول که او عقله. یک معنای دوم عقل، اون معنای عقل توی انسان هاست که مدرک کلیات. خب ما با این معانی عقل پیش از پیامبر هم روبرو هستیم، پس از پیامبر هم البته به طور خیلی ویژه و برجسته در تمدن اسلامی معانی دنبال شد، خاصه در حوزه فلسفه اسلامی.
پایه عقلانیت تفکر و سنجش است و در مرحله آخر انتخاب گزینه بر اساس معیارهای دینی و عقلی است. این فرایند در همه سطوح زندگی جاری است و در حوزه دینداری اگر روند تفکر و سنجش و انتخاب درست و در قاعده عقلی صورت بگیرد، قطعاً به عبودیت و خداپرستی و توحید منجر می شود. دکتر جندقیان:
اما آیا عقلانیتی که پیامبر اکرم به دنبال آن هستند صرفاً به همین معنیه یا نه؟ و اگر به این معنی نیست، پس به چه معنایی میتواند باشد؟ میدونین ما در زبان انگلیسی یا در ادبیات غربی واژه‌های متعددی برای عقل داریم، حالا از نوس و لوگوس گرفته تا واژه‌هایی مثل مایند و ریزن و حتی صوفیا یا حتی پوزیتیو رو بعضی ها، یا انتلکت رو. اینها همه واژه‌هایی که اونجا برای عقل استفاده میشه، ولی هر کدوم یک معنای دقیقی رو داره. اما ما اینجا وقتی میگیم عقل، یه جورایی همه اینها رو با هم دیگه داریم میگیم. حتی توی صوفیا که حالا گاهی حکمت هم معنا میکنیم، باز اون رو به عقل معنا میکنیم. این خودش شاید نیازمند یک تحقیق دقیق‌تری است. در فضای روایات که وقتی وارد میشویم، این برداشت من حداقل هست که باز توی فضای روایات ما هم با یک معنای فیکس و ثابت از عقل روبرو نمیشیم. گویی این که عقل یک معنای تشکیکی یا زومراتب دارد، این یک نوع برداشته که به نظرم این برداشت شاید دقیق تر باشد، روایات که علی قدر عقول رو مطرح میکنه یا این که عقل رو به نسبت در بین بندگان تقسیم کردیم بعد به نسبت در بین اونها مورد مؤاخذه قرار میدیم و امثال اینها نشون میده پس عقل یک امر ذو مراتبه و در هر مرتبه بسا شاید یک اسم مختلفی رو هم بر او بشه گذاشت، از عقلی که شاید مرز بین اون حیله و یا حتی شاید بگیم توی یک مرتبه خیلی پایین شامل حتی اون معنای حیله‌گری باشه تا اونجایی که میریم جلو عقل معادل قلب گرفته میشه، عقل معادل لب گرفته میشه، عقل صرفاً میشود اون چیزی که ما عبد الرحمن، حال اون که همین معنای ما عبد الرحمنی که یک جا برای عقل معنی شده است در روایات و درست است در جای دیگه به طور زمینی گوییم که نفی شده. وقتی جنود عقل و جهل رو میشمارن در پایان اون روایت و روایت مشابه این در ابواب دیگه روایات ما هست که گفته میشه آقا این معنای عقل با همه این فقط توی اولیا و اوصیاست، اما بقیه بندگان نه، این معنای تمام عیار عقل رو با همه اون ویژگیاش ندارن، بلکه اونها مخلوطی و معجونی از معنای عقل و جهل را دارن. خود این یعنی این که اگر من امروز عقلانیتی دارم و عقلی دارم و همینطور یک بشری در آن سوی مرزهای جغرافیایی و فکری و اندیشه ما هست، نه من یک عقل تمام عیاری دارم نه او یک جهل تمام عیاری، همه ما بخشی از عقل و بخشی از جهل رو داریم و باید تلاش کنیم مبتنی بر یک گفتگو و حالا یک روش عقلانی در واقع به یک سمت عقلانیت واحد و متعالی تری پیش بریم.
اندیشه ها، بررسی اندیشه های صاحب نظران مسائل علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در برنامه اندیشه ها، کاری از شبکه رادیویی معارف، ردیف 96 مگاهرتز.
اگر مجموعه دین را به سازه ماشین تشبیه کنیم، تمام ارکان و اجزای دین بر روی شاسی عقل استوار است، یعنی تا تعقل و تفکر انسان به کار نیاید، انتخاب دین اتفاق نمی افتد. طبق آموزه های دینی انسان‌ها طبق تفکر و تعقل خود باید دین را انتخاب کرده باشند و همین دین انتخابی از نظر اسلام ارزشمند است، نه دین تحمیلی. از همین رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم به وسیله گفتمان، استدلال و برهان دین اسلام را گسترش داد، نه با جنگ و تحمیل و اجبار. دکتر محمد مهدی جندقیان.
بر اساس این روایات و این برداشت هایی که از روایات به دست بیاد به نظر میاد پس معنای عقلانیت و عقل در خود روایات اولا یگانه و یکسان نیست و ذو مراتب است، معنای اولوالالباب رو داره، یک معنای تمام عیار ما عبد الرحمن رو داره، اون جای خود مال بخشی از انسان هاست و معانی دست پایین تری را هم دارد. یکی از اون معانی که من به طور خاص میخوام روش دست بگذارم و یکی دو جا در روایات ما خیلی روش تأکید میشه این معنای که حالا شاید معادل ریزن هم بگیریم، معنای عقلانیت به معنای ارزیابی و نقادی است. در تفسیر همین عقل گفته میشه این آیه رو امام میخونن که اهل عقل و فهم اونایی هن که فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونهایی که حاضر میشن بشینن گفتگو کنن، حرفها رو استماع کنن و بعد در استماع دست انتخاب بزنن و حالا برترینش رو انتخاب کنن. این معنایی که در روایت ما به طور صریح اشاره شده برای عقلانیت اون چیزیست که به نظر من در سبک و سنت خود پیامبر خیلی برجسته میبینیم، در گفتگوهای پیامبر میبینیم، در گفتگوهایی که از اهل بیت با اصحاب ادیان دیگه، با اصحاب خودشون، با مخالفین خودشون بوده میبینیم، و امروز هم ضرورت و نیاز در واقع تمدن اسلامیست و اون رو نیاز داریم. بر اساس این معنا سه ویژگی عقلانیت داره. یک ویژگی گفتگویی، چون کجا ما در واقع میتونیم بشنویم توی یک فضای گفتگویی، سوالی بحثی مطرح بشه و پاسخ یا بحثی در طرف مقابل مطرح بشه. پس اول پیدا کردن یک بستر برای گفتگوست. دومین ویژگی استماع است. استماع چنانچه بزرگان میدانند و استحضار دارید، با شنیدن معمولی متفاوت. استماع یعنی دقیق شنیدن، گوش دادن، خواندن، حالا حتی خواندن به معنای میخوانیم، میشنویم و سعی میکنیم یک فهمی پیدا کنیم از اون سخن. صرف به گوش خوردن نیست، سماع نیست، استماع است. و سومین ویژگی او حالا تتبع و تحقیق و انتخاب احسن است. این مرحله سوم. طبیعتاً مرحله سوم بعد از دو مرحله قبل است. بستر گفتگو باید مهیا بشه، ادبیات و مهارت استماع باید فراهم بشه. بعد از این دو مرحله ما به سمت یک تتبع و بعد انتخاب احسن پیش بریم. حالا اونم دو مرحله شون یا یک مرحله فعلا مورد بحث نیست. اما اون چیزی که مقدم است بسترسازی برای گفتگو و استماع است.
اگر آنگونه که اسلام و آموزه‌های دینی خواهان عقلانیت و خردورزی انسان‌ها هستند، افراد خود را به این خصیصه‌ها عادت دهند و در زیست فردیشان ظهور و بروز پیدا کند، قطعاً در جامعه هم این عناصر عقلانی دیده خواهد شد. مثلا اگر اصل اولی در روابط افراد گفتگو بر اساس مفاهمه و اندیشه ورزی باشد، نماد اجتماعی و عمومی چنین خصیصه‌ای بردباری و تحمل دیگران خواهد بود. آقای دکتر جندقیان برخی از ویژگی‌های جامعه عقلانی را طبق آموزه‌های دینی فهرست می‌کنند.
در عبارات مختلفی از ناحیه پیامبر با واسطه اهل بیت نقل می‌شود که جامعه‌ای که عقلانیت نداره جامعه رستگاری نیست. و بعد ویژگی هایی که برای جامعه عقلانی می شمارن ویژگی های جالبی است. من بخشی از این ویژگی ها رو جمع کردم عرض می کنم خدمتون. اگر جامعه عقلانی باشه، جامعه که توی اون ما باید تفکر رو ببینیم، دلیل العقل تفکر، اگر عقلی هست باید تفکر رو ببینیم به عنوان یک نشانه اون عقلانیت. تواضع باید توی اون برجسته باشه. عقلانیت بدون تواضع اصلا عقلانیتی نیست. ترویج اخلاقیات یا برجسته بودن ویژگی های اخلاقی، کراراً گفته میشه عقل با حسن خلق نشان داده میشه. هر کی عاقل تره حسن خلق بیشتری داره. صداقت گفته میشه عاقل و عقلا صداقت رو ترجیح میدن حتی اگه به ضررشونه یا حتی اگه هوای نفسی داره. بله، من خودم آلودگی های در واقع روحی و معنوی فراوان دارم، ولی با همه این اوصاف صداقت رو ترجیح میدم. و انسان عاقل چنین ویژگی هاییست، چنین رفتاری رو داره، صداقت رو داره. ویژگی دیگه با سکوت، دوری از هیاهو و جنجال و بزک‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای و اینهاست. ویژگی دیگه علم و تخصص‌گرایی. عقلانیت با علم و علم‌گرایی و تخصص‌گرایی در کنار همه. اصلا عقل بدون علم گوییم که پیشرفتی نداره. حیات عقل بدون علم نمی‌شود. البته این رو حالا جای تفصیل داره. در یک مرتبه از معانی عقل، عقل با علم پیوند وسیقی داره که این در همین فضای عقلانیت جامعه ما در واقع برجسته است. و ویژگی دیگه جامعه عقلانی، جامعه عقلانی جامعه حسابگر است. جامعه ایست که محاسبات دقیقی رو در مواجهه با مخاطبان در واقع انجام میده. در این برداشت گفته میشه اگه شما میبینید میخواید برید حرفی رو بزنید که تکذیبتون میخوان بکنن، حرفی رو میخواید بزنید که دعای عجیب غریبیست که برای او استدلالای خاصی ندارید، آدم عاقل این کار رو نمیکنه. آدم عاقل از اول وارد میدانی که میدونه داره تکذیب میشه نمیره. سوالاتی، درخواستهایی که میدونی طرف مقابل پاسخش رو بهت نمیده، درخواستی بکنی بگی آقا مثلا فلان درخواست رو میبینی چیزی میگم که نشه، اگه عاقلی مثلا اینجوری نباید بری به میدونش. اینها ویژگی های اون در واقع جامعه عقلانی است، ویژگی هاییست و برونداد هاییست که ما میتونیم به عنوان آثار اون عقلانیت ببینیم.
یکی از دلایل تاکید حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر فرزانه انقلاب بر رونق و برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه و دانشگاه، تقویت همین خردورزی و سرایت تفکر و عقلانیت به متن جامعه است. در سیره پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله و سلم، گفتگو و مناظره یکی از ابزارهای ارتباطی و تبلیغی مهم بود. دکتر جندقیان:
امروز ما به عنوان یکی از کشورها یا حالا به تعبیری اساسی ترین و اصلی ترین کشوری و جامعه‌ای که دنبال تمدن اسلامی است، باید ببینیم چقدر این آثار در بین ما رواج دارد و منعکسه. خب اگر ما بخواهیم به چنین عقلانیتی برسیم که بعد برونداد و آثارش بشه این آثاری که گفتیم، لازمش اینه که اون مراتب عقلانیت رو پیش ببریم. لازمه پیش برد اون مراتب عقلانیت به ترتیبی که عرض کردیم اینه که یک بستر گفتگو فراهم بشه، ادبیات و هنر و فرهنگ گفتگو کردن فراهم بشه، بعد از اون ادبیات و فرهنگ استماع. البته من به عنوان یک ارائه دهنده و به عنوان کسی که پای میز گفتگو میام، نمیتونم به طرف مقابلم اصرار کنم یا بگویم آقا حتما تو باید مثلا گوش بدی، استماع کنی. من باید بیام کار خودم رو بکنم، من باید بیام گفتگوم رو بکنم. پیامبر چگونه رفتار میکرد در مواجهه با جاهلان عصر خودش؟ آیا میرفت به اونا میگفت چون شماها استماع ندارید من دیگه حرفی نمیزنم، من دیگه بحثی نمیکنم؟ تقریبا در اکثر این گفتگوها و مناظرات، چه از ناحیه پیامبر چه از ناحیه اهل بیت، شاید ندرتن ما مواردی رو میتونیم ببینیم که یک کسی هدایت شده، یعنی کسی مستقیم توی اون جلسه مثلا گفته ها الان دیگه خیلی خوب بود ما هدایت شدیم. اکثرا شما مراجعه میکنید فقط یه اسکاتی رخ داده، یعنی مناظره ای، مباحثه ای، گفتگویی شکل گرفته، طرف مقابل ساکت شده گفته آره دیگه اینا که گفتید خب خوبه، جواب دادید دیگه، منم حرفی ندارم، میرم فکر میکنم. پس من نمیتونم انتظار داشته باشم در گفتگو که حتما طرف مقابل حتما حرفای من رو بپذیرد و مورد پذیرشش باشه. نه، ممکنه پذیرش داشته باشد، ممکنه نداشته باشد، ولی با همه این اوصاف ما باید اون فضای گفتگویی، اون ادبیات و هنر گفتگویی رو فراهم کنیم.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع پیامبر اعظم مروج عقلانیت اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه‌های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. تا برنامه آینده شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
جانم در آرزوی وصال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چشمم در انتظار جمال محمد است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. قدم خمیده چون فلک از جور دور نیست. از شوق روی ماه مثال محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
این داغ های تازه که بر سینه من است، این داغ های تازه که بر سینه من است، از اشتیاق دانه خاله محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
شایسته احاطه تملیک غیری است، شایسته احاطه تملیک غیری است، ملک دلم، ملک دلم، ملک دلم که وقف خیاله محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. جانم در آرزوی وصال محمد است، چشمم در انتظار جمال محمد است، جانم در آرزوی
اللهم صل على
انتظار جمال محمد است. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا، خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه ای آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره، یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایتی جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
www.radiomaarif.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک
سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.